بسم الله الرحمن الرحیم. امروز هم یه چند نکته‌ای رو از این وهابی ها درباره یه مسئله امرون بین الامرین عرض میکنم. این کتاب کتاب عقیدت و اهل سنت و جماعه علا زو الکتاب و سنت. مثلا اینجور کتاب ها از اسمشون پیداست که اینا کتاب های وهابی هست. وقتی میگه عقیده اهل سنت و جماعه طبق قرآن و سنت، معلومه سنی نیست، وهابیه. علتش هم اینه که وهابی ها هر چیزی که عقیده خودشونه میگن عقیده همه مسلمان ها این است. حتی اگر احدی از مسلمان هم قبول نداشته باشه، ولی وهابی خودشو میگه همه مسلمان ها. اگرم یه چیزی را فقط وهابی قبول نداره، بقیه همه مسلمان ها قبول داشته باشند، وهابی هم میگن احدی از مسلمان ها این را قبول ندارد. این اصلا سبک وهابی هست. یعنی وهابی همیشه خودش رو تمام مسلمان ها حساب میکنه، هرچی را قبول داره میگه اجماع همه مسلمان هاست، هرچی را قبول نداره میگه احدی از مسلمان ها قبول ندارد. هر وقت هم اینو میگن عقیده اهل سنت و جماعت، یعنی عقیده وهابی، نه عقیده سنی ها. خب توی این کتاب نویسندش دکتر سعید ابن مصفر ابن مفرح قحطانی، استاد دانشگاه ام القرای مکه، با مقدمه و پاورقی غامدی. این غامدی هم نمیدونم میشناسیدش یا نه، از این بنباز بدتر هست که بهتر نیست. به هر حال توی این کتاب صفحه 247، حالا فعلا این حرفایی که میخونم بین وهابی ها چجوری تفسیر میکنند، لا جبر بلا تفویض بل امرون بین الامرین، صفحه 247 میگه القدریه و هم نفات القدر. قدریه اونایین که میگن قدری در کار نیست، نه اونه که میگه قدر در کار هست. به عبارت دیگه قدریه یعنی معتزله. القدریه و هم نفات القدر الذین یزعمون ان الله لا یعلم الاشیاء قبل حصولها ولا یعلم الاشیاء الا بعد وقوعها. قدریه منش اینه که یعنی خداوند از اول چیزی رو مقدر نکرده، اختیار دست مردمه، خودم نمیدونه که مردم در آینده چه کاری هم میخوان بکنن، هر وقت که مردم یک کار رو انجام دادن تازه خودم میفهمد. نعوذ بالله. فإذا أطاعوه أو أصوه علم بعد ذلك السعداء منهم والأشقياء. وقتی مردم یک کار رو انجام دادند تازه خودم میفهمد که کی چه کاری رو انجام داده. بعد میگه که بقد نشأ هذا القول الباطل في اواخر عهد الصحابه و اول من قال به معبد الجهني و يسمى هؤلاء بالقدريه الاولى ثم نقله عنه رؤوس الاعتزال كباسل ابن عطاء و عمر ابن عبيد. این حرف در زمان صحابه مطرح شد و بعدم معتزله این حرف رو ترویج کردن و گفتن. بعد وقت انکر صحابه تو حاضه زلاله، صحابه منکر این بدعت شدند و ابن عمر هم از پیغمبر نقل کرده که لکل امت مجوس و مجوس و امتی الذین یقولون لا قدر. هر امتی مجوسی دارن، مجوسی های امت اسلامی هم اونایی هم که منکر قدرند. این مرزو فلا تعودوهم و این ماتو فلا تشهدوهم. اگر که این قدری ها معتزله، اگه اینا مریض شدن عیادتشون نروید، اگرم مردند و تشییع جنازشون نروید. بعد میگه که اینها کافرند، کما نس الائمه تو علی کفر هذه الطائفه. این همون تفکر وهابیه دیگه، وهابی هر کسی تکفیر میکنه. و ممن نس علی کفرهم الامام مالک و شافعی و احمد. مالک و شافعی و احمد حنبل هم گفتند که اینها کافرند. حالا ابو حنیفه رو نگفته به خاطر اینکه ابو حنیفه یه مدار تفکر مرجعه رو داشته. نه گفتم که وهابی‌ها چون تکفیریان نسبت به کفر میدن، ولی اونا این کار نکردن، اینا به اونا نسبت میدن که اونا اینا رو کافر میتونن. بعد حالا توضیح میده که چرا معتزل سراغ این تفکر رفته اند. علتش این بوده که معتزل میخواستن بگویند که خدا عادله و خدا ظالم نیست. به خاطر اینکه میخواستن بگن خدا عادل است و ظالم نیست این حرف رو زدن. ولکنهم کما یقول الطحاوی کالمستجیر من الرمزاء بالنار. این که ضرب المثلی که مثلا ما میگیم از بارون به نافدون کسی پناه ببره، حالا این وهابی ها اینجوری میگن المستجیر من الرمزاء بالنار، کسی که از بیابان فرار کنه بره تو آتش، یعنی از گرمای بیابان فرار کنه بره داخل آتش. میگه کسی که تفکر معتزلی داشته باشه و میخواد بگوید که خدا عادل است تو یک چیز بدتری افتاده، چون از یه طرف میخواد بگه خدا ظالم نیست، گناهانی که خدای نکرده ما انجام میدیم خودمون مسئولشیم نه خدا، این در واقع میخواد بگه خدا ظلم نمی کند، ما مسئول اعمال خودمون، ولی در واقع میخواد بگوید که خدا تو سلطان خودش حاکم نیست، خدا قدرت بر خیلی چیزا رو ندارد. از یه طرف اومد گفت خدا ظالم نیست، ولی تو بدترش افتاد، گفت که خدا قادر نیست، یعنی از بارون به نافتون پناه بردن. بله، بعد ایشون میگوید که این معتزله و اشاعره، اون امرون بین الامرین است، معتزله و اشاعره هر کدام از یه جهت حرفشون درسته، از یه جهت حرفشون باطله. این معنای امرون بین الامرینه. ان کلا من الجبریت و القدریت قد اصابت من وجهن و اخطأت من وجهن. فالجبریت و اصابت، جبری مسلک ها از یه طرف درست میگوین که میگوین همه کارها فعل خداست، این حرفشو حرف درستیه. اشتباهشو اینه که میگوین انسان هیچ کار است، ولی این که همه چیز کار خداست اینو درست میگن. کما این که معتزله این رو درست میگن که میگن انسان مسئول اعمال خودش است، ولی اینا اشتباه میگوین که میگوین خدا هیچ کار است. الجبریت و اصابت فی جعلها افعال العباد مخلوقتا لله، اینا درست میگن. لکنها اخطأت فی سلب العبد قدرته علی فعل افعاله و القدریت و اصابت فلان. هر دلیلی که اشاعره می آورند که خدا خالقه، این دلیل درسته، و هر دلیلی که می آورند بر این که ما فاعل نیستیم اشتباهه. کما اینکه برعکسش معتزله، هر دلیلی که می آورند که انسان مسئول است درسته، هر دلیلی که می آورند که خدا خالق نیست باطله. این معنای امرون بین الامرین وهابی ها. یه دو تا حدیث رو هم بخونم. این وهابی ها ذیل این آیات شریفه قرآن، ببینید مثلا ابلیس گفت که رب به ما اغویتنی، خدایا تو منو گمراه کردی. یعنی ابلیس طرفدار چیه؟ جبره. یا مثلا مشرکین و قال الذین اشرکوا لو شاء الله ما عبدنا، مشرکین هم میشوند جبری. یا و قالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، یعنی مشرکین همه چیه جبریند، چون میگه اگه خدا نمیخواست که ما این بتو نمیپرستیدیم. ذیل این آیات دو تا حدیث سینا نقل کردن، حالا حدیثش جالبه میخونم. یه حدیثی را هم بخاری هم مسلم هر دو نقل کردن، بلذا تمام وهابی ها این حدیث را قبول دارند. بوده بله بله، آره دیگه، از قبل از اسلام. بله، حدیثی که بخاری و مسلم نقل کردن اینه: احتج آدم و موسی و فی لفظ ان موسی قال یا رب ارنا آدم الذی اخرجنا من الجنه بخطیئته. یه روزی حضرت موسی گفت خدایا این حضرت آدمی که ما را از بهشت بیرون کرده اینو نشون من بده. فقال موسی یا آدم انت ابو البشر خلقک الله بیده و نفخ فیک من روحه و اسجد لک ملائکتک لمازا اخرجتنا و نفسک من الجنه. موسی به حضرت آدم گفت که ای آدم، خدا نون داد، آب داد، آخه چه بود که ما را از بهشت بیرون کردی؟ فقال له آدم، آدم به حضرت موسی گفت که انت موسی الذی اصطفاک الله به کلامه، تو هم موسایی که خدا برگزیده تو را، و کتب لک تورات به یدی، تورات هم که خدا نوشت و به تو داد. فبکم تجدو فیها مکتوبا و اسا آدم و ربه فغوا قبل ان اخلق. حضرت آدم به موسی گفت که ای موسی، تو این توراتی که خدا به تو داده، تو تورات این جمله نوشته است: عصا آدم ربه فغوا. حالا این آیه قرآن تو تورات. ای موسی، اون موقعی که خدا این توراتو به تو داد این آیه توش بود، و این آیه رو خدا کی نوشته؟ قال به 40 سنه، 40 سال قبل از حضرت آدم. یعنی موقعی که حضرت آدم هنوز آفریده نشده، 40 سال قبلش خدا گفته اسا آدم و ربه فغوا. و فی لفظ قال، حالا طبق عبارت حدیث حضرت آدم گفت افتلومونی علی امر قد قدره الله علی قبل ان اخلق به 40 سنه. آیا منو سرزنش میکنی برای یه چیزی که 40 سال قبل از این که من به دنیا بیام خدا گفته بوده عصا آدم و ربه و فغوا؟ قال فحج آدم موسی. پس حضرت آدم بر حضرت موسی غلبه کرد تو این مناظره. حضرت موسی میگفت که ای آدم، بر چی ما رو از بهش بیرون کردی؟ آدم گفت که قبل از این که خدا منو بیافرینه خدا نوشته بود که اصا آدم و ربه و فقبا، یعنی مقدر این بود. خاله شما بله، حالا اون جوابش، حالا فعلا ما داریم حرفای وهابی ها رو میگیم. این یه حدیث. یه حدیث دیگه وهابی رو باز بشنوید. گفتم یه چیزی که هم تو بخاری و هم مسلمه دیگه، نعوذ بالله نعوذ بالله، این وهابیان از آیه قرآن مهمتر میدونند. اونا همه از همین اومده. حدیث دوم: اسنان از نبا، آدم و ابلیس. آدم و ابلیس این دوتا هر دو گناه کردن. فآدم تاب فتاب الله علیه و اجتباه. آدم گناه کرد، بعدم مردونه اومد گفت که توبه کردم، استغفرالله، خودم قبول کرد. و ابلیس اصر علی معصیته و احتج علیها بالقدر. ابلیس هم گناه کرد ولی سر گناهش هم وایساد، گفت خدایا تو خواستی من گناه بکنم، حالا گناهو ادامه میدم. فلعنه الله و ترده، خدام او رو تردش کرد. بعد این حدیث میگه که شماها هر کس گناه کرد بعدم گفت استغفر الله، این بچه آدمه. هر کم که یه گناه کرد بعدم نگفت استغفر الله، گناهش هم ادامه داد، این بچه شیطونه. خیلی خوب، نتیجه این شد که وهابی ها طرفدار امرون بین الامرینند، ولی امرون بین الامرین رو اینجوری معنا میکنند و میگویند که هر فعلی را که انسان انجام میدهد این فعل مخلوق خدا هست، و از طرفی انسان مسئول اعمال خودشم هست. پس از این جهت که مخلوق خداست حرف اشاعر درسته، از این جهت که انسان مسئول اعمال خودشه حرف معتزله درسته. این معنای امرون بین الامره. توی کتاب‌های بعضی از این نویسندگان الان، مثلا حالا اسم ببرم هم شاید طوری نیست، تو کتاب‌های مثلا آقای دکتر سروش نگاه کنید، دقیقا امرون بین الامرین رو همینجوری معنا کرده. و این کلام این معنیش امرون بین الامرین نیستا، این معنیش اینه که هم جبر است و هم اختیار، در حالی که اون حدیث میگوید لا جبر و لا اختیار. ولی این کلام وهابی ها یا این آقا معنای هر دو اینه که هم جبر و هم اختیار، یعنی هر دو را پذیرفتن. نه بلا واسطه. بله، چون اشاعره اصلا اسباب و مسببات و قبول ندارن، خدا بلا واسطه فاعل هر چیزیه به نظر اونا. خب میگم دیگه، بله مسئوله. نه بینید هر فعلی، مثلا این دست من که داره حرکت میکنه، کی این حرکت رو ایجاد کرده؟ خدا. تو ایجاد این حرکت من هیچ اختیاری ندارم، خداست که داره دست منو می جنبونه، اما من مسئول این دست جنبوندن هستم. عرض کردم این کلام منش اینه ها، یعنی هم جبر و هم اختیار، نه اینکه لا جبر بلا تفویض. خب تا اینجا نتیجه این شد که ما ادله اشاعره رو گفتیم و گفتیم که هم اشاعره هم معتزله هم وهابی ها همه میگویند امرون بین الامرین، اما امرون بین الامرین رو هر کسی یه جوری معنا میکنه. معنای شیعه رو گفتم چیه؟ معناییم که اشاعره یا وهابی ها میگویند، معنای اینا رو هم گفتم. حالا چند تا نکته دیگه. یک نکته اینه که جبر یا تفکر اشاعره خلاف چیزی که هر کس از درون خودش مییابد، یعنی هر کسی با علم حضوری خودش مییابد که ما اختیار داریم و جبر نیست. فقط طرفداران جبر چند تا شبهه دارند که شبهاتشون هم مطرح کردیم، دو تا شبهه اصلی، یکی علم پیشین خدا و یکی هم مسئله اراده. علم و اراده، این دو تا شبهه رو قبلا گفتیم جواب دادیم. و اما تفکر معتزله، الان که اصلا کسی معتزلی تو دنیا نیست. بله نوع معتزلیان هستن، بله اینام دقیقا اون اعتزال چیزی رو ندارن. نوع معتزلیان الان بیشترم مثلا تو مراکش یا تو یک کشور مغرب اونجا هستن، یعنی تو منطقه خاورمیانه و این طرف ها اصلا نوع معتزلی وجود نداره. شمال غرب آفریقا یه دهی هستن بهشون میگن نو معتزلی، اونام این تفکر اعتزالی اینجوری قبول ندارند. بله ماتوریدیا هستن، ولی ماتوریدیا بیشتر به اشاعره الان تمایل دارند، عین خود همی حالا زیدی ها هم همینجورن الان. معتزله در قدیم بودن، اونها در قدیم میگفتن که انسان فاعل اعمال خودشه نه خدا. جواب حرف معتزله هم تمام این مباحث فلسفی، این که تو فلسفه بحث میکنن از ممکن الوجود واجب الوجود، یا مثلا تو فلسفه بحث میکنن از علت و معلول، یا توی فلسفه بحث می شود از فقیر و غنی. اینا همه در واقع همه این حرفا جواب همه حرفای معتزله است. یعنی شخص معتزلی می خواهد بگوید که معلول مستقل در اعمال خوده، فلسفه می خواهد بگوید که معلول شأنی از شؤون علته، ممکن الوجود هیچ وقت واجب الوجود نمی شود. خلاصه کل این حرفایی که تو بدایه نهایه شرح منظومه این چیزا می خونده، اینا همه نقد همه حرف معتزله است. یعنی این حرفا در واقع جواب اینا، وقتی یه کسی میگوید من دارم این دست ما حرکت میدهم نه خدا، جوابش اینه سا ممکن الوجود هیچ وقت واجب الوجود نمیشه. ممکن الوجود در همه کارهاش وابسته به واجب الوجوده. نمیشه من این حرکت دستم بی نیاز از خدا باشه. پس جواب اشاعره اینه که حرف اشاعره خلاف اونیه که آدم در درون خود مییابد. جواب معتزله هم اینه که اگر حرف شما درست باشه هر چیزی میشه خدا، نعوذ بالله، و این یه نوع شرکه. این همونیه که پیغمبر فرمود مجوسه. معنای امرون بین الامرینم این بود که هم این را بپذیریم که خدای متعال واجب الوجود است و هیچ چیزی از قدرت او بیرون نیست، اینو بپذیریم. از طرفی هم این رو بپذیریم که اسباب و مسببات دخالت دارند. جمع بین این دوتا رو میگوین امرون بین الامره. مثالش هم قبلا زدم، توضیح دادم این رو دیم. و اما حالا یک نکته به عنوان در افعال، در افعال و اما آثار اعتقاد به امرون بین الامرین. یعنی حالا وقتی ما بگوییم امرون بین الامرین، این حالا چه فایده‌ای داره، چه آثاری داره؟ آثار خیلی زیاد اخلاقی و اجتماعی بر این مسئله مترتبه. یعنی درسته این یه بحث اعتقادی هم، ولی آثار اخلاقی و اجتماعی داره. مثلا وقتی که ما میگوییم لا جبر ولا تفویض بل امرون بین الامرین، آثارش اینه که اولا مسئله توکل بر خداوند درست میشه، چون که ما اینو قبول داریم که انسان در اعمال خود مستقل نیست، هر کاری رو که میخواد انجام بدهد خدا تو اون کار نقش دارد، بنابرای هر کاری رو که میخواییم انجام بدیم باید توکل بر خدا بکنیم و بگیم خدا نقش داره. توی این کتاب الکلام یا جرور کلام ها میگه که یک کسی از کهک اومد اینجا قم، رفتم یه مغازه عطاری، گفت که یه مقدار خاکشیر بده. این صاحب مغازه رفت یه مقدار تنباکو آورد کشید داد به این آقا، گفت بفرما. این گفت من که تنباکو نخواستم، خاکشیر میخواستم. اون گفت پس من اشتباه شنیدم، پس بده تا تنباکو رو بده تا برم خاکشیر بیارم. گفت حالا شما زحمت کشیدی اینو میگیرم، ولی خاکشیر میخواستم. اونم یه مقدار خاکشیر آورد و با تنباکو دوتا رو داد به این آقا. و این آقا گفت که من با این که اهل دود و قلیون نبودم، ولی چه شما پیر مرد زحمت کشیدی هر دو رو میگیرم. پول شداد رفت. حالا که داشت میرفت تو بیابون، داشت میرفت برای کهک، دید یه نفر یه جا نشسته آتش روشن کرد. گفت که اینجا چه میکنی؟ گفت که آتش روشن کردم، قلیون رو آماده کردم، منتظرم تا خدا تنباکوشو بفرسته بیاد. گفتم خب بفرما، این تنباکو رو خدا برای تو داده. تنباکو رو بهش دادم، یه مقدار شریخ رو قلیون، بقیهشو پس داد. گفتم که همش مال تو، اصلا من اهل دود نیستم، اینم خدا اینجوری خواست که من اون تنباکو رو از اون بگیرم و پس ندم، اونم خاکی رو تنباکو رو اشتباه بکنه و تنباکو بمم، همش مال توه. قلیونیه گفت که نه، خدا همیشه برا من تنباکو همینجوری میفرسته. این امر بین الامرین این انسان که اینقدر به خدا اعتماد داره که قلیون رو روشن میکنه، میگه منتظر میمونم تا خدا تنباکوشو بفرسته بیاد. پس یکی از آثارش توکل بر خداست، یکی دیگه از آثارش رضا و تسلیم در برابر امر و نهی خدا، یکی دیگه از آثار این امرون بین الامرین برطرف شدن حقد، کینه، بغض، حسادت، سوء ظن به دیگران. چرا فلانی فلان چیزو داره من ندارم؟ نمیدونم چرا مثلا فلانی اون کارو کرد. اگر آدم این اعتقاد به امرون بین الامرین داشته باشه، دا این کینه ها، قصه ها، دل خوره ها، اینجور چیزا همه از بین میره، زیاد میشه. بله، یکی دیگه بله از آثار امرون بین الامرین مسئله بلند همتی، این که ما هر کاری رو میتوانیم انجام بدهیم. این که مثلا قرآن من همیشه پیغمبران علیه السلام، یکی از ویژگی های پیغمبران ها که من و شما باید مثلا این چیزها رو به مردم هی تلقین بکنیم، کم من فعتن قلیلتن غلبت فعتن کثیرتن بزن الله. این که شما هر کاری رو میتوانید انجام بدید، شما میتونید یه علامه حلی بشید، شما میتونید یه علامه مجلسی باشید، شما میتونید کتاب بنویسید، میتونید نمیدونم پایان‌نامه بنویسید. این القاء این که شماها هم میتوانید کارهای بزرگ انجام بدهید، اینا آثار این امر بین الامرینه. یک کسی هم که همش میگه نه شما که چیزی حالیتونید، شما که نفهمیدید، شما که نمیتونید، شما فلان، اینم هم همون آثار جبرگراییه. خلاصه آثار اخلاقی و اجتماعی توی این مسئله خیلی زیاده. و صلی الله علیه.